بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت منظومه صفحه 9 سطر 10 مفهومه. ای مفهوم الوجود من عرف الاشیاء و کنه و هو الحقیقة البسیطة النوریه فی غایت الخفای. بحث در این داشتیم که وجود بدیهی است و احتیاج به تعریف نداره. اگر هم در بعضی موارد تعریف شده، این تعریف شرح الاسم یا شرح اللفظ، تعریف حقیقی نیست. ادعا کردیم که وجود بدیهی است و واضحه. باید بیان کنیم که مرادمون چه چیزه. آیا مفهوم وجود رو میگیم بدیهی است یا خود وجود رو؟ چون وقتی گفتیم وجود بدیهی است، این بحث مطرح میشه که وجود هم مفهوم داره هم واقعیت داره. کدوم شما میگیم بدیهیه؟ چیزی که بدیهی باشه یا نظری باشه باید با ذهن فهمیده بشه. ما باید با ذهنمون بفهمیم. اگر چیزی خارجی باشه و ما نتونیم به ذهن بیاریمش، فهمیده نمیشه، چون ذهن ما میخواد بفهمه. اگر امری خارجی باشه و به ذهن نیاد، قابل فهم نیست. پس باید به ذهن بیاد تا فهمیده بشه. وجود خودش به ذهن نمیاد، چون خارجیت عین وجوده. اگر بیاریمش به ذهن، باطلش کردیم، خارجیت ازش گرفتیم و باطل شده و دیگه وجود نیست. پس نمیتونیم وجود رو بشناسیم، چون به ذهن نمیاد. اما مفهوم به ذهن میاد. مفهوم به ذهن میاد، میشه شناخته. مفهوم میشه شناخته. اما شناختن نظری یا شناختن بدیهی. پس توجه کنید، واقع وجود که خارجیت عین ذاتشه، این اصلا به ذهن نمیاد. اگر بیاد باطل میشه، چون خارجیت رو باید رها کنه بیاد. خارجیت هم مقوم ذاتشه، اگر رها کرد دیگه اون ذات رو نداره. پس اون وجود خارجی به ذهن نمیاد و اون شناخته نمیشه. اما مفهوم وجود به ذهن میاد و شناخته میشه. درباره این مفهوم که به ذهن میاد باید بحث کرد. آیا با بداهت به ذهن میاد یا با کسب به ذهن میاد؟ پس اصلا معلوم بحث ما در واقع وجود نیست. بحث ما در مفهوم وجوده که آیا بدیهیست یا غیر بدیهی. واقع وجودی اصلا به ذهن نمیاد که بحث کنیم بدیهیست یا غیر بدیهی. ایشون می فرماید که مفهوم وجود کاملا واضحه، پس بدیهیست نظری نیست. واقع وجود چون به ذهن نمیاد، قابل شناخت نیست. و این که ما میگیم وجود بدیهیست، منظورمون این واقع وجود نیست. توضیحاتی که در جلسه گذشته و جلسه قبل از گذشته داده شد همه مربوط میشن به مفهوم وجود، هیچ کدومش مربوط به واقع وجود نیست. گفتیم بدیهیست، احتیاجی به تعریف نداره. اینا همه مربوط شد به مفهوم وجود. بعد رسیدیم به این قسمت که اجزای حد نداره، این که اجزای حد نداره مربوط به واقع وجود بود، واقع وجود اجزای حد نداشت، این جنس و فصل نداشت، بسیط بود، به مفهوم کاری نداریم، خود واقع وجود بسیط بود و وقتی بسیط بود جنس و فصل نداشت که از طریق جنس و فصل شناخته بشه. الان با این توضیحاتی که دادم خیلی مطالب به هم ریخت، هم باید ما واقع وجود رو ملاحظه کنیم، هم مفهوم وجود رو ملاحظه کنیم، ببینیم حرفای گذشتمون مربوطه به چی بود، حرف فعلی که میخوام بزنیم مربوطه به چی. تمام بحث تا حالا در خود وجود بود، اما وجود به ذهن نمیاد، چطوری میخوام بشناسیمش؟ در حاشیه ایشون روش شناخت وجود خارجی رو بیان میکنه که من انشالله متعرضش میشم، اما مفهوم وجود رو چگونه بشناسیم؟ اون تو ذهن میاد، وقتی تو ذهن آمد حاضر میشه در مقابل ذهن ما و چیزی که در مقابل ذهن ما حاضر بشه قابل ادراکه، یعنی باید ارتباط با ذهن ما پیدا کنه. واقع وجود ارتباط پیدا نمی کنه، اما مفهوم وجود ارتباط پیدا می کنه. چند تا مطلب اینجا هست. یکی این که ابن سینا گفت که وجود مبدأ اول است لکل شرح، یعنی همه شرح‌ها رو ما باید از وجود شروع کنیم، اگه بخوام چیزی رو شرح بدیم تعریف کنیم باید از وجود شروع کنیم، و این چنین نیست که چیزی بتواند شرح باشد برای وجود. این معناش چیه؟ معنی عبارت ابن سینا چیه؟ در شرح مواقف در بخش منطقش گفته میشه که ما اگر شی خاصی رو بخوام بشناسیم اول باید عامش رو بشناسیم، بعدن قیدش رو بشناسیم، بعد اون مرکب من العام و القید رو که مقیده بشناسیم. پس اگر چیزی عام شد خودش شناخته میشه، اگر خاص شد هم خودش شناخته میشه هم قیدش شناخته میشه. اشتباه گفتم، خودش هم عام شناخته میشه هم قیدش شناخته میشه تا خود این شی شناخته بشه. پس ما همیشه در شناختمون از عام شروع میکنیم، عام رو میشناسیم، بعد شناخت قیدم بهش زمینه میکنیم، اشیا دیگه شناخته میشه. اگر شیی عام بود اون باز شناختش مقدمه بر شناخت عام، هرچی عامتر بشه به ذهن ما نزدیکتره، به خاطر اینکه شناختش مطابق بر خودشه، دیگه چیز اضافه لازم نیست داده بشه. اون که خاصه عامش باید شناخته بشه جدا، غیرش شناخته بشه جدا تا بتونیم این خاصه بشناسیم، اما اونی که عامه یک شناخت در موردش کافیه. وجود از همه اشیا عام‌تره، پس اگر بخواهیم اشیا رو بشناسیم، اول باید وجود رو بشناسیم، چون همه اشیا وجود مغیرند. دقت کنید به همین عبارتی که عرض میکنم، همه اشیا وجود مغیرند و قرار شد که مغیر مؤخر از مطلق شناخته بشه، پس همه اشیا بعد از وجود شناخته میشن. به همین جهت ابن سینا میگه وجود مبدا و اول لکل شرح، یعنی هر چیزی رو که میخواد بشناسید، چون اون چیز وجود مقیده، قبلا باید وجود شناخته بشه، بعد اون قید، و بعدا با شناخت وجود و اون قید اون مقید شناخته شده. مثلا جسم رو بخواد بشناسید، جسم موجودی است مرکب از ماده و صورت که میتواند متحرک باشد و میتواند ساکن باشد. الان شما ملاحظه کنید، موجودیست با این قیود. اگر بخواد جسم رو بشناسید، باید موجودان رو بشناسید، اون قیود هم بشناسید، مجموعه میشود جسم. پس برای شناخت جسم، موجود باید شناخته بشه. بخواد مقدار رو بشناسید، مقدار عبارت است از موجودی که قابل انقسام هست. الان ملاحظه کنید، بازم موجودی که قابل انقسام هست. انسان موجودی است که حی است و ناطق. همه اشیاء رو که بخواد بشناسید موجودان توش میارید، ولو در تعریف ها ما موجودان رو نمیاریم، به خاطر اینکه بود اخذش روشنه. وقتی من دارم شعر رو تعریف میکنم، اونم تعریف حقیقی با فراغ از وجوده، یعنی میدونم این شعر موجوده، دارم تعریفش میکنم، پس غیر موجودان رو لازم نیست بیارم. و الا در واقع اگر حساب کنیم، میبینیم غیر موجودان باید بیاد، ولی من چون میدونم این موجوده، دیگه غیرش رو نمیارم. پس در همه تعاریف شما موجودان دارید، بنابراین موجود میشه یا وجود میشه مبدأ اول لکل شرحه، یعنی هر شرحی رو بخواید شروع کنید، اول از وجود شروع میکنید، وجود رو میشناسید، بعد قیود بعدی رو میشناسید، مجموع رو میگیرید، میشه این معرفتون. پس وجود شرح هست، مبدأ است لکل شرحه، و همه شرحها با شرح وجود شروع میشه. من تعریف میکنم، چون ما وجود رو میشناسیم، شرح ها رو با شرح وجود شروع نمی کنیم. این معنی کلام ابن سینا است. روشن دیگه. گفتن میشه. کلام ایشون مبهمه.
این تمام نظریات، یعنی مبادی نظریات، بدیهیات هم و مبادی بدیهیات مبدأ اول باشه که وجود باشه.
مبادی اولیات،
مبادی بدیهیات یه مبدأ اولی هست به نام وجود. این تمام نظریات به بدیهیات برگرده، بدیهیات به یه مبدأ اولی برگرده که وجود باشه، آره، به تعبیر علامه اصل واقعی هست.
ظاهرا همینه دارید میفهمید، یعنی در
ضرور
یه بیان دیگه
بشه، یه بیان دیگه بشه، این بیان اشاره داره.
بله، شد عرض میکنم در همه تعریف ها شما موجودان رو دارید، ولو تصریح نکنید.
بیان اولش رو همونجا نقدن با شیع رو میخوابیم، وجود رو با توش دلش ببینیم، ولی تو این بیان دوم بازگشت میکنند به وجود، نظری به بدیهی، بدیهی باید به مبدا اول
بازگشت میکنی، یعنی اون رو بعد باید شروع کنید. این شما باید یعنی همه تعریف ها برمیگرده به تعریف وجود. اینطور میخواد بگی؟
فهم
صحیح تمام تعریف رو بکنم. اونجور هم میتونید بگیدم که من عرض کردم منافاتی نداری بکنم.
نشون طبقه دستگاه جنس و فصل منطقی، این تعاریفات به وجود بر نمیگرده، چون وجود از قبیل مفاهیم ماهوی نیست، از قبیل معقولات ثانیه فلسفیه دیگه. ما این جنس ها رو هر چقدر ببریم جلوتر نهایتاً منتهی میشه به جوهر. طبق چه مثلا سیستمی میتونیم منتقلش کنیم به وجود، یعنی از مفاهیم ماهوی منتقلش کنیم به مفاهیم فلسفی؟
من عرض کردم در تعریف هر شیء شما موجود رو عکس میکنید، نگفتم وجود رو. در تعریف هر شیء شما موجود رو عکس میکنید و موجود قابل حمله بر ماهیت هست. وقتی موجود رو میشناسید که وجود رو بشناسید. وقتی شما در تعریف موجود رو عکس میکنید، در تعریف مثلا جنس موجود انکزا، در تعریف مقدار موجود انکزا، تا آخر در همه تعریف موجودان عکس میکنید نه وجود رو. ولی برای شناخت موجود، وجود هم لازمه شناخته بشه. پس وجود رو قبلا میشناسید، از طریق شناخت وجود موجودان رو میشناسید و بعد این موجودان تو همه تعریف به عنوان اولین قید تعریف عکس میشه. پس همه شرح‌ها متوقفن بر شرح وجود. اینطوری دارم عرض میکنم، نه خود وجود رو نمیخوام عرض کنم. شما موجود رو در تعریف عکس میکنید، برای شناخت موجود، وجود باید شناخته بشه.
موجود هم مفهوم ماهوی نیست.
چرا؟ چون شما میخواد ماه حقیقی شی رو تعریف حقیقی بکنید. تعریف حقیقی توقف داره بر وجود، همونطور که دیروز هم اشاره شد. پس باید شی موجود باشه تا تعریف حقیقی بشه. حالا شما موجود رو عکس نمی کنید، چون موجودیت در ذات این ماهیت دخیل نیست، ولی ماهیت موجود داره تعریف میشه. از این جهت موجود رو در تعریف عکس میکنه. بله، موجودیت در تعریف ذات دخیل نیست، اما چون شما دارید یک ماهیت موجوده رو تعریف میکنید، موجود در تعریف شما عکس میشه. نه به خاطر اینکه این موجود در ذات ماهیت دخیله، بلکه به خاطر اینکه شما در ماه حقیقیه که بعد از احراز وجود مطرح میشه، موجود بودن شی رو مفروغ عنه میگیرید. از این جهت باید موجود رو توی تعریف عکس کنید.
اشکال داره چون وجود رو مقبول سانی فلسفی گرفته. وجود که مقبول سانی فلسفی نیست که شما ما ربطش رو با مقبول اولی اتون درست کنید. وجود رو مقبول سانی فلسفی در نظر میگیرید؟
مفهوم رو داریم میگیم، مفهوم وجود داریم میگیم. بسر مفهوم وجود داریم، واقع وجود کار نداریم. تو باب تعریف
مفهوم وجود مبدأ اول یا خود وجود،
تو باب تعریف ما داریم مفهوم وجود مطرح میکنیم، اونی که میفهمیمش، نه واقع وجود. ما مفهوم وجود رو داریم بیان میکنیم، اینم شرح میگیریم برای همه اشیاء به بیانی
که
گفتش.
تعریف هست و تصمیم بالا که اشاره داره وجود میتواند ممکن نیست شرح بشه، چون که مبدع اوله. پس اون کدوم وجودی که ممکن نیست شرح بشه؟ این مفهوم وجود که براتی قابل بررسی و بیانه که
احتیاج نداریم شرحش کنیم. نمیگه نمیشه شرحش کنیم.
بالا وجود رو معقول انسانی ارائه نمی کنیم ازش. اون مطلع واقع رو داره بیان میکنه که مبدع اوله که ممکن نیست، لا یمکن باشه.
الانش ببینید، همین مفهوم عرفه. خود وجود که عرف نیست، چطور میگه مبدأ کل شرحی؟ چطور میگه لا یمکن ان یشرح لانه مبدأ اول کل شرحی؟ لا یمکن یعنی احتیاجی بهش نیست، لذا نمیشه. شما با چه قیدی میخوان شرحش بدید؟ هر چی بخوان تو تعریفش برید، وجود از او آشکارتره.
وقتی مرحوم حاجی عبارت بو علی رو میاره، یعنی قبول داره که مبدأ اول است. شما چند جلسه پیش فرمودین که مرحوم حاجی تو مای حقیقیه این قید رو شرط نمیدونه که متوقف به احراز
رو. اون بس که تو عبارت میشینه نمیده. این عبارت قبول داره. اونی که الان شما اشاره میکنید که شرول است
مبدأ اول به این بیان، چون جواب مای حقیقیه میاد و این هم متوقف بر موجود بودنه و موجود هم متوقف بر وجود. ولی خب ایشون که اینو شرط نمی بودن تو ماه حقیقیه.
در ماه حقیقیه چرا شرط وجود هست؟
برای این حاجی همون که
شرح الاسم و با شرح اللفظ حاجی یکی میگیره، ولی ماه حقیقیه خودش میگه، میگه ماه حقیقیه بعد از حل وسیط هست، خودشون این تصریح میکنه. شعرم که خوندم دیروز همین بود دیگه، که ماه حقیقیه بعد از وجوده. اونتا ایشون میگه شرح، شرح اسم با شرح لفظ یکی مرحوم حاجی میکنه. اون ابن سینا از کلماتش برمیاد که یکی نیست، تو این مسئله اختلاف دارن. این عبارت هم که الان از نجات نقل میکنه به اون مسئله اختلافی که اشاره نداره. خب عبارت ابن سینا معلوم شد.
بنابراین با قول اونهایی که تعریف و تغییر بودنشون بعد از اثبات وجود میدونستن، قبل از اثبات وجود که ما تعریف میکنیم، بازم موجود و مفهوم ممکن نمیدونیم.
اون تعریف حقیقی نیست، تعریف حقیقی داره نرز میکنم، تعریف حقیقی بعد از وجوده. دیگه ظاهرن بقیه عبارت ابن سینا رو من گفتم، منظور از صورت هم توضیح دادم چیه. حالا به عبارت خود مرحوم سبزواری میپردازیم. عبارت ابن سینا رو گفتن مبهم، من توضیح دادم. مفهوم وجود از کردن روشنه دیگه، احتیاجی به توضیح نداره. خود ایشون هم فقط میگه منر فل اشیا رها میکنه، کنه وجود رو توضیح میده که چیه، یعنی با عبارت توضیح میده، نه اینکه بتونه بیان کنه کنه، چون خودش میگه کن شناخته نمیشه، با عبارت بیان میکنه، یعنی عبارت عوض میکنه. میگه وجود، وجود خارجی که واقع وجوده، یک حقیقتیست، این که روشنه، یه حقیقتیست. بعد میگه این حقیقت بسیط هست، اینم روشنه، به نقیدی همراهش نیست. بعد میگه حقیقتیست نوری، مراد از نوری نور حسی نیست، مراد از نوری نور معنویست، که همون ایجاد کردن، حیات بخشیدن، علم دادن. چون وجود همه خصوصیات رو داره، تو هر جا رفت با خصوصیات میره، حتی تو سنگ هم که ما قائل به وجودش هستیم خصوصیت وجود رو قبول داریم، یعنی اون سنگ هم عالمه، اون سنگ هم حیه، اگرچه حیاتش یا علمش برای ما روشن نیست، به خاطر اینکه حیات و علمش انقدر ضعیفه که قابل ادراک برای ما نیست، و وجودش ضعیفه که این خصوصیات وجودم درش ضعیفه. این که خداوند میفهمد همه اشیا تسبیح میکنن، این مجاز نیست، حقیقته، چون همه اشیا حیه، همه اشیا عالمه، واجب تعالی رو درش میکنه و تسبیح میکنه. هر جا وجود رفت اینها میرن، این معنای نوری بودن وجوده که شعر رو روشن میکنه، چون نوره مظهر اشیاء، نور خودش روشنه، اشیاء رو هم روشن میکنه، وجود هم همینطوره. تا وقتی که وجود نیامده هیچ تعینی، هیچ ماهیتی قابل ادراک نیست، ولی وقتی وجود به این ماهیت برخورد شد، ماهیت قابل ادراک میشه. لزوم هم نداره حتما این شعر در خارج موجود بشه تا قابل ادراک بشه، در ذهنم که موجود میشه قابل ادراکی. اینو برای چی عرض میکنم؟ برای اینکه شما ممکنه بگید عنقا یعنی سیمرغ وجود نداره، در این حال ما داریم میشناسیمش، بالاخره بهش توجه میکنیم. جواب اینه که وجود ذهنی داره، هر چیزی وجود نداشت، نه وجود ذهنی نه وجود خارجی، این کاملا ظلمانیه، ظلمت محض، قابل شناخت نیست. ولی وجود چون حقیقت نوریه همه چیز روشن میکنه، قابل شناخت میکنه. پس نوری بودن هم معلوم شد یعنی چی. بعد میفرماد که خصوصیت دیگری هم دارد و اون اینه که ابای از عدم میکند و خصوصیت دیگرش اینه که منشأ آثاره. اینا رو ما میفهمیم اما خود حقیقتش رو نمیتونیم درک بکنیم. بعد این سوال مطرح میشه که خداوند وجود صرفه و اون دیگه مفهوم وجود نیست، واقع وجوده. شما میگید واقع وجود شناخته نمیشه، پس نتیجه میده که خدا هم شناخته نمیشه. اگر خدا شناخته نمیشه پس کیو عبادت میکنی؟ کسی رو که نمیشناسیم عبادت میکنی؟ جواب دادن که ما خدا رو یا وجود رو به طور کلی علا وجود میگن، وجود رو با علم حصولی نمیشنسیم ولی با علم حضوری میتونیم بشنسیم، منتها به شرطی که مشاهدش کنیم. چه میتونیم وجود مشاهده کنیم؟ وقتی که مرتبه ما در مرتبه وجود قرار گرفت، اون وقت میتونیم پایین ترین مرتبه وجود رو بشناسیم. بعد هر چقدر که مرتبه ما بالاتر رفت محاذی میشه با یک مرتبه از وجود و باز اون مرتبه پیش ما حاضر میشه و ما میشناسیم. مثلا ما در اینجا مرتبه وجودیمون با وجود حسی همراهه، پس میتونیم مشاهده کنیم وجود حسی رو، اما به شرطی که از بالا نگاه کنیم. از پایین نگاه کنیم ماهیت رو میبینیم، از بالا نگاه کنیم وجود رو میبینیم. از بالا نگاه کردن یعنی ورود در عالم بالا داشتن. ما باید در عالم بالا بریم، نفسمون قوی بشه در مرتبه بالا، وقت از بالا نظر کنیم به وجود و وجود رو بیاریم. پس وجود با حضور فهمیده میشه نه با حصول. از وجود نمیتونیم صورت بگیریم، از وجود صورت نمیگیریم که بتونیم این صورت رو حاکی از وجود قرار بدیم و بگیم علم حصولی داریم به وجود. وجود رو باید به حضور یافت، حتی وجود خدا رو. منتها وجود خدا رو ما به حدی که خودمون داریم میشناسیم، نه بیشتر. یعنی از دریچه وجود خودمون به خداوند نظر میکنیم، نه اینکه خدا رو مطلق ببینیم. هیچ موجودی که محدود است خدا رو نمیتونه مطلق ببینه. خود خداوند که مطلق است خودش رو مطلق میبینه، ولی ما همه خدا رو نمیگیم مقید میبینیم، میگیم از دریچه وجود خودمون میبینیم. لذا شناختمون هم فرق میکنه. یکی قوی، نفسش قوی است، خدا رو بهتر میشناسه. یکی نفسش متوسطه، خدا رو متوسط میشناسه. یکم نفسش خیلی زیقه، خدا رو زیق میشناسه. مثلا ماهایی از یک پنجره نگاه میکنیم ولی پیغمبر از یک در بزرگ. شما ملاحظه کنید فضا رو مثلا میخواد ببینید، از یک دریچه ببینید چقدرش رو میبینید. در معنویات هم همینه. حالا این مسئله حسی بود که من عرض کردم، پنجره رو باز میکنی از پنجره میبینی، نه پنجره رو باز کنی سر میکنی بیرون، سر رو میکنی بیرون از پنجره ندیدی. از پنجره بخوام ببینیم یه فضای محدودی رو میبینی به اندازه ای که این پنجره اجازه میده. در مورد این البته محسوسه، در مورد خداوند هم همینطور. در مورد خداوند یا هر وجودی که مافوق ما باشد، ما از پنجره داریم وجود رو نظر میکنیم، یعنی پنجره وجودی خودمون، یعنی از وجود خودمون داریم توجه میکنیم که اگر وجود ما قوی باشه اونو قوی نشون میده و اگر ضعیف باشه ضعیف.
اگر ما وجود رو فقط با حضور میفهمیم، مفهوم وجود رو از کجا میاریم؟ چجوری میسازیم؟
مفهوم وجود رو چطوری میسازیم؟ ذهن ما بعد از اینکه میفهمد که وجودی در خارج هست، ازش یه مفهوم میسازه که این مفهوم خود اون وجود نیست، ولی حکایت میکند از وجود، اونم حکایت از وجهی میکند، نه حکایت از واقعیت. ما بالاخره تماس با وجود داریم و ازش میتونیم مفهوم بگیریم. به همین مقداری که مفهوم بگیریم آشنا میباش، بیشتر نه.
این تماس هم این کیفیتش چجوره؟ مگر حضور نباید باشه؟ فرض
میکنیم
هم که میفرمید ما تماس با وجود پیدا میکنیم، کیفیت این تماس چجوریه؟ حضوری داره؟
تماس همون حضور دیگه. الان عرض کردم وقتی علم حضوری باشه حضوری، یعنی این وجود پیش شما حاضره، به همون اندازه که شما تجرد دارید این وجود رو مشاهده میکنید. الان ما هیچ کدوم وجود مشاهده نمی کنیم، چون از بالا نمی دیم. لذا علم حضوری به وجهی از وجود داریم، نه خود وجود. مرحوم سبزوی در پاورقی مطلبی رو اشاره کرده که در دو جا ما علم حضوری داریم، یکی به نفس خودمون، یکی به فعلمون. به این دوتا علم حضوری داریم. خب حالا این حقیقت خارجی که همون وجود خارجی است، این خود ما هست یا فعل ما هست؟ هیچ کدوم. پس ما نمیتونیم بهش علم داشته باشیم، مگر عرض کردم به وجود خودمون، به وجود خودمون که بقیه وجودها رو از دریچه همین وجود خودمون میبینیم. پس به وجود خودمون عالم میشیم، اونم نه به کنهش، بلکه به این که هست. اما چیه؟ اونم برای ما روشن است. پس کنه وجود در غایت خفائه، ولی مفهومش در غایت جلائه. علت این که در غایت جلائه همین بود که گفتیم اهمه. حال من یه مقدر از عبارات رو بخونم. ولی ظاهراً چون دیر شروع کردیم من نمیتونم عبارت بخونم، عبارت رو بذارم برای جلسه بعد. این مطلبش تقریباً گفته شد، عبارتش انشاءالله جلسه بعد گفته میشه.